andare poi a Amsterdam, a Amsterdam, io un po' non mi piace da ho cruciti di Vieste, da prima che poi mi piace, non mi sa di ciò che vuol dire, ma la roba, non mi piace di fare assolutamente. Non mi piace di Afghanistan, magari il suo di Josephine, che tipo mi vibra lì, ma lì dove stavo c'è, prima non è che ho mangiato russe, mi chiese di dare, e poi su Shnamik, ieri che mo ha capito la famiglia. Però il Bazumas, in ciò che so di, ho attuato Vedi, quasi maggiori episodi, Bodinio, ho avuto come un gruppo di sciocci. Non c'è una costante benone, cioè che mi sa che mi viene in blocca da, mi sa che mi viene in blocca da, e se non mi muore, tra l'altro, mi sa che non sono ben lì, ancora mi sa che devo, ho già un esame, ma dopo che mi basta guidare, vado in una zona, vado in una navigazione, amo sostenere giù, Taurianske grado na takdate na dikunda na i hakke pomera bere bom bo anista u hatta de domo mishimo asim shekhu bola de tamam ya saho namita bomon ato bedas tasibu brani ya kojas to toda konstan bo asim sotu de ndivi parasti na kula kada mas tapin sapin ne gushu bio chibi shkolante tecnologia smobile da parte di Canalica e poi mo a Clarence da mo c'è copiato la settimana per la nazionale mi sembra di spiegare per mo di cosa io di dire che dove ha fatto di dire che sta mettendo in sala.
تشکر حافظ صاحب. یک چیزی که مطرح میشه و او ایست که در صورتی که زمامداران حاکم بر افغانستان رابط عادی با جهان ندارند، جهانیان کوشش کردند که از طریق کمک های بشری نیازمندی ها را پوره کنند. اما این یک زیان دیگر داره و او ایست که مردم افغانستان بیشتر متکی به چنین کمک ها میمانند که گفتن کوتاه مدت از دراز مدت نیست و امو داد و ستد عادی که با جهان و خصوصا با ارگان های مالی جهان IMF و World Bank داشته باشند از اون محروم میشن. اگر این باره صحبت کنین حافظ صاحب، امکان داره که بدون روابط باز هم مراودات یا داد و ستد مالی رو با جهان تامین کرد؟
سرش که از رو خواهم پاک کردن چه حاصل؟ لازم بکن از دلم کن نشد. باید افغانستان به اقتصاد متعارف برسه و در شهردان خود جای کار و امکانات معیشت فراهم بکنه و از طریق گدایی هیچ کشور بروش و پیشرفت نرسیده. باید در مناطق زمینی استخدام وجود داره. این فقط وقتی ممکن است که سرمایه‌گذاری های مفید و موثر واقع شود. افغانستان پر از منابع طبیعی و نیروی انسانی بسیار فعال است، ولی مدیریت درست بدن و زمینه های سیاسی مساعد و مسئولیت در جلب سرمایه‌گذاری قرار وجود نداره. در غیر از این افغانستان معادن سرشار داره، آبهای سرگردان فراوان داره، از او هم زمینه ها بیمیتن و هم انرژی برق تولید میشه و امکانات رفاهی برای افغانستان حتی در همین سرزمینی که ما داریم برای 60 میلیون نفر ممکن است از برآمدهای اقتصادی صورت بگیره، ولی بنا به عدم موجودیت اقتصاد سیاسی مناسب و نبود یک مدیریت سالم و در داشته موجودیت فساد و ناامنی و غیره هم امی مظاهر از اتحاد وجود داره. این سبب شده که افغانستان در این جایی که هست نه تنها باقی مانه بلکه عقب بره. ما تقریبا در 3 سال گذشته بیش از 35% تولید ناخالص داخلی ترازیس داریم و فعلا اقتصاد ما کوچکتر از اقتصاد قدیم ماست و تمام این دفاع در قدم اول نیازمند ایجاد یک اقتدار مشروع رسمی محترم است که در بین جامعه بهتر از حکومت مردم افغانستان با حق کامل دفاع بکنند و از منافع ما نمایندگی بکنم. در شرایط فعلی ما شما در سازمان ملل متحد نمایندگی رسمی نداریم و در مؤسسات بین‌المللی معتبر مانند آربیتریشن لندن و 6 میلیارد در فرانکفورت و همچنان جایگاه راسل نمیتونیم وقتی که در قراردادهای کلان طرف مقابل تحقیق میکنن قانونی دعوا بکنیم که ما را هیچ کشوری در دنیا به رسمیت نمیشناسند.
تشکر.
عدم رسمیت سار اثرات منفی اقتصادی برای وضعیت ملی زندگی.
بحث‌های زنده از رادیو آزادی.
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل‌های سیاسی، بحث‌های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل‌های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
سادات، سوال دیگری که مطرح میشه و او ایست که کشورهای غربی، کشورهای قدرتمند مایل نیستند با طالبان روابط عادی تأسیس کنند. میگن یک سببش ایست که اگر چنین ابتکار روی دست بگیرن شاید خود پارلمانایش مخالفت کنند. این هم گفته میشه که اگر هر کشور در جهان محدودیت‌های را وضع کنند بالای زنان و دختران، مانند محدودیت‌هایی که طالبان وضع کردند، شاید جهان او را به آسانی به رسمیت نشناسه. ما یک هفته دو هفته پیش شایدی این بودیم که شورشیان سوری آمدن وارد دمشق شدن، رژیم سقوط دادن، اما چند روز نگذشته بود که نمایندگان کشورهای غربی به شمول امریکا و برتانیا و جرمنی اونجا رفتن، مرادات آغاز کردن. میتونین بگین که سبب اصلی در چیست؟ آیا حکومت‌های غربی از نگرانی دارن نسبت به مخالفت پارلمان‌های خود؟
ببینید، وقتی ما میاییم موضوع تعامل و بررسی میگیریم، مسلماً موضوع اول ما گفتیم که اراده جمعی در این کشورها پرسشگر هست نسبت به دولت‌ها. در دنیای غرب دولت‌های عقل کل وجود نداره که اونها به تنهایی بتونن تصمیم بگیرن. ممکنه یک سلسله مجبوریت های در نزد بعضی از کشورها هم باشه که بخواهم با طالبه ها روابط برقرار کنم، اما خب طبیعتاً هر دولتی که حاکم چی چپ چی راست از آینده این تعامل حراس بسیار جدی داره. اما دولتی که شما گفتیم، همه احتمالاً تصور میکردیم که طالب ها به قدرت برسن به خاطر به هم ریختگی که در نظام جمهوریت به وجود آمد بود، ولی هر تصور جمعی نبود که طالب ها همان روی کرده سال دهه 1990 را دوباره در افغانستان حاکم میسازم که اصلا با معیارها و شرایط امروز جامعه بشری سازگاری نداره. بنابراین در گذشته مردم افغانستان کمتر روابط با جهان داشتن و تعامل نداشتن و در 20 سال دوره جمهوریت آگهی جمعی بسیار گسترش پیدا کرده بود. همه مردم انتظار داشتن که طالب ها وقتی آمدن به قدرت آهسته آهسته روی کرده خود نسبت به همه تندرویه گذشته تغییر بدن. اما طوری که شما اشاره کردیم در سوریه اکنون ما شاهد اتفاق افتادن هستیم. تقریبا میتونیم بگیم شورشیانی که امروز دولت در سوریه گرفتن از نظر رادیکال بودن عین طالبا در گذشته بودن، 10 سال گذشته ایشان اگه بیایم بررسی بگیریم، ولی از آن جایی که امروز اونا احساس میکنن که مسئولین مملکتن، گروه های مسلح غیر مسئول نیستن و باید برای مردم خوب پاسخگو باشن، خدمات ارائه کنن و راه تعامل سوریه با جهان باز کنن، بنابراین اونا اول کوشش کنن خود تغییر بدن، سازوکارهای روی دست بگیرن و حتی زمان بندی کنن بعضی از تغییرات گسترده‌ای که قراره در نظام سیاسی سوریه به وجود بیاید. اما متاسفانه ما در نظام فعلی طالب‌ها این چیز شاهد نبودیم. 3 سال و چند ماه از حاکمیت طالب ها میگذره، اما هنوزم دولتی که در طالب ها تشکیل دادن به عنوان دولت سرپرست یاد میشه، در حالی که در خیلی از وزارتخانه ها چندین وزیر
تشکر.
ما قانون اساسی نداریم، ما روایت تدوین شده ای نداریم که انمو سیاست اقتصادی ما برجسته بسازه، روابط نوع حکمداری برجسته بسازه. بنابراین تا به حالی هم که طالبان تونستن حداقل به حکمداری ادامه بدن، متکی بودن به انمو سیستم های گذشته است که با خون دل با گدایی دولت گذشته اونها ساخته شد و امروز طالبان بالای سیستم ها نشسته هستن و دارن استفاده میکنن. بنابراین تا زمانی که طالب ها تغییر نکنن و رویکرد خود در قسمت برآورد ساختن حقوق بشر و مسائل از این گونه به دنیا گزارش ندن، مسلمن که افغانستان در همین انزوای سیاسی قرار خواهد داشت.
سوال بعدی ما از حافظی صاحب است. حافظی صاحب، ما کشورهای همجوار افغانستان در آسیای میانه را میبینیم، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و همچنین روسیه و چین رابطه تقریبا نزدیکتر با رژیم طالبان در کابل تأسیس کردند. سبب چیست؟ سبب تأسیس این رابطه؟ آیا این کشورها میخواهند که از طریق افغانستان یک راه تجارتی را باز کنند یا عوامل دیگر است در عقب، عوامل جیوپولیتیک یا رقابت چین و روسیه با غرب؟
یکی از دلایلش همین است که افغانستان بلیز نزدیک به آسیای جنوبی واقع گرم است. شرهای آسیای مرکزی کنها مواد داشته هستند و فقط محدود سر براهای اتحاد شوروی سابق که از سر دور است و مخصوصا بعد از جنگ اوکراین دورا هم نامن شده و در یک مسیر مطمئن نیست. اینا نیازمند هستند که تولیدات خود را به بازار بزرگ جهانی از طریق افغانستان برسانند. با کوتاه‌ترین راه همین راه افغانستان است که با پای ایران و پاکستان به دنیا برسانند، بیشتر به پاکستان نزدیکتر از این کشورها. برابری دلیل یک دلیل همی است. دلیل دومی چی است که به عنوان یک کشور همسایه اینا منافع مشروع در داخل افغانستان دارند. مثلا تنبید خط آهن افغانستان سبب میشه که خط آهن از جنوب آسیا وصل شود و با نیمکره هند به اقتصاد بزرگ هندوستان و بنگلادیش و پاکستان از طریق افغانستان وصل شود. اینجا تنها مسئله افغانستان نیست، مسئله جغرافیای اقتصادی افغانستان یا موقعیت جیوئکونومیک افغانستان است. انداز اهمیت یک معبر ترانزیتی بسیار با اهمیت. این در گذشته هم روسیه تزاری اون بسیار میخواست که از طریق افغانستان به هندوستان وصل شود. افغانستان هم در روزی هندوستان است و هم در روزی روسیا. برای کسایی که جنوب بیان ما در روزی شمال هستیم و کسایی که شمال بیان ما در روزی جنوب هستیم. بنابرای دلیل ما اهمیت جیوئکونومی جیوستراتیجی را داریم، ولی از این برابرداری درست و مناسب یاد نگرفته و نه تنها ما چیزی فایده نبردیم بلکه ما میدان منازعات ابوالفتا شدیم و افغانستان سالها میدان جنگ بوده و مردم ما کشته شدن و زیر ساختهای ما نابود شده. با یک تدبیر و سنجش و مقبولیت باید از این امکانات استفاده درست و بهینه صورت بگیرد و در قدم اول برای افغانستان سازوار نیست که سالهای دراز در انزوا باقی بمانند و دولت مقتدر مشروع نداشته باشد که از نهایت انتخاب بکنند. بران همه طرفها و از جمله حکومت سرپرست موجود باید اینا با خردمندی و احساس مسئولیت برای ایجاد یک نظام مشروع مقتدر رو به سوی عدالت و رفاه و پیشرفت به تحقیق و احترام جهانی داشته باشد باید اینا احترام بکنند. در غیر از او این وضعیت ادامه خواهد یافت، وقت بیشتر میشه، دیکتاتوری جدی‌تر میشه، وقت موندگی ما نه تنها در جای خود باقی میمونه بلکه تشدید میشه و ما این سمندار بسیار میرهتفرست و این بسیار در دوار است.
تشکر بسیار زیاد. سادات صاحب، میایم به رابط میان کابل و اسلام آباد. آشکار بود که در دو دهه اخیر تقریبا پاکستان همواره از پالیسی حمایت از طالبان را داشته و وقتی که طالبان وارد کابل شدند در آگوست 2021 رهبران پاکستان خوشنودی خود را پنهان نکردند. اما حال وضعیت به حد رسیده که تیارهای جنگی پاکستان می افغانستان را بمباردمان میکنه و سبب کشتار افراد بشمار میشه و به طالبان به شکل میگویند که یا میان دو گزینه یکی را انتخاب کنند، یا اسلام آباد و یا تی تی پی تحریک طالبان پاکستانی. چی فکر میکنین که سبب اصلی تنش و تیره شدن روابط در چیست؟
ببینید، سیاست پاکستان همیشه این بوده که یک نظام ضعیفی در افغانستان حاکم باشه و به نوعی به شدت وابسته به پاکستان باشه. متاسفانه ما در دوره جمهوریت هم منازعات بسیار جدی داشتیم و ماها ولایت کنر افغانستان از سوی نظامیان پاکستان گلوباران میشد، موشک به اینجا پرتاب میکردن و بعد از حاکمیت طالبان هم هرچند تأثیرگذاری پاکستان بر نظام طالبا، حتی در شکل دهی ساختار حکومت و تعیین وزرای کابینه یک امر پوشیده نیست و همه می دانیم که در همون روزای اول رئیس استخبارات وقت پاکستان در تصمیم گیری های طالبا به شدت تأثیر گذار بود و او چندین روز در کابل گذراند. اما هرچی ما به این طرف آماریم، همون فضایی که در منطقه حاکم در دو طرف خط دیورن، همون فضا فضایی است که همیشه نسبت به پاکستان بدبینی وجود داشته، مخصوصا در طرف افغانستان همیشه مردم بدبین بودن، همیشه نگاه بد نسبت به سیاست پاکستان داشتن. از آن جایی که به نوعی در افغانستان فضای حاکم ایره میگه که پشتونها در افغانستان، ببخشید در پاکستان، در یک انزوای تاریخی قرار دارن و این برای پشتونهای افغانستان، برای مردم افغانستان خوشایند نیست. و از طرف دیگه طالبای افغانستان در گذشته در مناطق، طالبای افغانستان در مناطق زندگی کردن یا پایگاه داشتم یا جایگاه داشتم که بیشتر مناطق تحت کنترل تی تی پی بوده یا دیگه گروه های مخالف نظام سیاسی پاکستان. بنابراین حالا اونها انتظار، پاکستان انتظار داره که اینها مانشم از فعالیت ها، اما اینا به نوع خود مدیون همو حمایت های گذشته میدنن. بنابراین من فکر میکنم همان طوری که پاکستان سر دوره قرار داره، طالبا هم امروز میان دو گزینه که در کنار دولت پاکستان باشن یا در کنار تی دی پی سر دوره قرار گرفتن و معلوم نیست که عاقبت این کشمکش ها چی میتونه باشه.
تشکر بسیار زیاد. حافظی صاحب، طالبان تلاش کردن که کشیدگی ها و محدودیت هایی که از طرف پاکستان در بخش تجارت دارن و فشارهایی که دارن او را توسط راه کردن، باز کردن راه به بندر چابهار تکاپو کنند. چی فکر میکنین که راه تجارتی چابهار نیازمندی های تجارتی افغانستان تا چه حد میتونه مرفوع کنه؟ کوتاه جواب بدین، چون همکار تکنیکی میگه که دو سه دقیقه از وقت مانده. بفرمایید حافظی صاحب.
من خدمت شما عرض بکنم که من به این موافق نیستم که یک کشور بدیل کشور دیگه، هر کشور مزایای خود داره. رای پاکستان ما را و امپاری هند وصل می کنند روی زمین تا صبح شما از چهار از زمین ها در خط کنین شاو در افتاقی امپان است با بسا از اینه کم و او از روی مجبوریت اگر ما بخاریم برادر دیگه در جاگزین بکنیم و ما هزینه بیشتر داره، قیمت تمامش بیتر هم نیست که ما از هر چیز به اساس مالتیگیشن یا همگراهی نیست و این مقبول کنیم و یک از اهداف همگراهی همی است که رای کوتا از نهای کم جنس خوب به قیمت ارزان باید بزیس بیاریم و ارزه کنیم تا سطح رقابت ما بالا بزنیم. به آزا بیتر هم نیست که ما رابط خود رو باید اصلاح کنیم، هم پاکستان هم افغانستان ریز هر میکنم، همچنان که اگر امیر میره به پاکستان و با ایران و با سه مرکزی هم داشته باشه من دو طرف زرد کنیم. بنابراین باید نسازی صورت بگیره و رای حل همی است که ما مناسبات کنه اصلا هست.
تشکر بسیار زیاد. بینندگان عزیز، این قسمت برنامه مثلث در همین جا به پایان میرسه. ما از مهمانان عزیز خود اشرف سادات، کارشناس مسائل سیاسی، و آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی تشکر میکنم. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و موفق باشید.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. با امید صحتمندی و سلامتیتان برنامه حاضر آغاز میکنیم و در برنامه کنونی یکی از بانوان ورزشکار را با خود داریم که در بخش ورزش رزمی کار میکنه و دو مدال نقره و طلا در مسابقات داخلی به دست آورده. بانو رضایی، به برنامه خوش آمدین. بیشتر از شما میشنویم که قدریه رضایی کی هست و در کجا متولد شده؟
تشکر از شما آقای فیضی و یک سلام گرم و پر از مهر تقدیم کسانو میکنم که صدای مرا میشنون. بله، من قدریه رضایی هستم، یکی از ورزشکاران و همچنان فعالین حقوق زن. در ولایت غزنی ولسوالی جاغوری به دنیا آمدیم و 15 ساله بودم که رو به ورزش آوردم. البته ورزش از زمانی بسیار دوست داشتم که خیلی خرد بودم و همیشه آرزو داشتم یعنی که ورزش بکنم، اما زمینه برای من مهیا نبود که من ورزش بکنم. وقتی که صنف ده مکتب بودم، من در کابل آمدم و در اونجا زمینه ورزش برای من مساعد شد، من در اونجا ورزش میکردم.
مکتب تا صنف چند خواندین و در کدام رشته تحصیل کردین در پلی ورزش؟
بله، من در ولایت غزنی تا صنف نهم مکتب خواندم و در اونجا چون یک مکتب متوسطه بود، من دیگه اونجا ادامه ندادم و مکاتبی که مثلا لیسه بود از دسترس ما بسیار دور بود و ما به خاطر ادامه تحصیلم در کابل آمدیم. اصل هدف ما تحصیل بود، به خاطر تحصیل آمدم در کابل و در پهلوی درسم یعنی بسیار علاقه‌مندی شدید به ورزش داشتم، از او خاطر ورزش هم میکردم. در اونجا با وجود ورزش کار و فعالیت های اجتماعی نیز انجام میدادم.
کدام رشته ورزشی را پیش میبرین؟
رشته رزمی دایفو.
در مورد همی دایفو اگه برم کوتاه معلومات بدی که دایفو چی نوع یک ورزش است، مثل تکواندو وارست، مثل کاراته است، چگونه یک ورزش است؟
یک ورزش است که رئیس و بنیانگذار جهانیش از افغانهای خودی ما هست و همچنان در او رشته 60% بوکس و 40% لغت کار گرفته میشه، تقریبا شبیه مویتای و تکواندو اینا است.
چطور که این ورزش را انتخاب کردین و علاقه به دیگه ورزش ها نداشتین؟
یعنی زیاد مسابقات آزاد یعنی یا فری فاید اینا را دوست ندارم، همه ورزش های روی پای دوست دارم و یکی از چیزهایی که زیاد مرا سوق داد به سوی رشته دایفو ای بود که بنیانگذارش یک افغان هست و ما دوست داشتم که این رشته جهانی شود و یک رشته داشته باشیم، یک نوآوری از خود ما افغان ها داشته باشیم که ما هم می توانیم که از خود یک انکشافی چیز داشته باشیم.
بیشتر از بنیانگذارش یاد کردی، اگر معلومات در موردش بدی که بنیانگذارش، در مورد بنیانگذارش بیشتر بگویی کی هست و چطوری را ایجاد کرده؟
بنیانگذارش محمد حیدریان است که در کشور استرالیا فعلا فعالیت داره، اما در خود افغانستان استاد بزرگوار ما استاد محمد سخی مرادی در افغانستان بنیانگذاری کرد و یک رشته بسیار جوان هست و من دقیق یادم نیست که در کدام سال بنیانگذاری شده.
بانو رضایی، امی که شما کابل آمدین و ورزش شروع کردین و تحصیلاتتان را ادامه دادین، چی تغییری در زندگیتان آمد؟
ما وقتی که چون در وطن بودیم و هیچ زمینی رشد بر ما وجود نداشت جز ما همو که مکتب می رفتم و می آمدم، دیگه ما هیچ خلاصه نوع فعالیت نمی تانستم، حتی ما بدون مکتب دیگه نمی تانستم در کورس برم چون زمینی او نبود، از دسترس ما بسیار دور بود. وقتی ما آمدم در کابل و اونجا داخل اجتماع شدم، مردم ای طرف دیدم چقدر با دهات فرق دارد که مثلا زنایش کار میکند، زنایش تحصیل میکند و همچنان وقتی بود که دوران جمهوریت بود البته که بسیار زنایش فعالیت میکنه، همانند دوش و دوش مردان کار میکنه و این برای من خیلی انگیزه داد. وقتی که اونها را دیدم یعنی با وجود که خودم انگیزه ورزش کار را داشتم، یعنی دوچند شد انگیزه ما که واقعا وقتی یک زن میتونه این همه زحمت بکشه، این همه کار کنه، تلاش کنه برای زندگیشون، یعنی برای ما آنها شد یک انگیزه، یک هدف شد که من باید تلاش بکنم. یعنی هیچ فرق وجود نداره بین زن و مرد، همگی میتونه کار بکنه، همگی میتونه فعالیت بکنه، همگی میتونه در زندگیشون یک هدف و انگیزه داشته باشه.
چی تفاوت هایی را بین زنان شهری و زنان قریه ها و دهات دیدی؟ مثلا در قریه ها زنها تحصیل میکردن در اون زمان، مثلا کار میکردن، چی تفاوت هایی را دیدی؟ میشه از تفاوت ها برام یاد کنی؟
یکی از تفاوت های شهر و دهات این است که در دهات واقعیتش اونقدر که زنها در شهر آزاد هست و میتونه از نگاه تحصیل، تعلیم و همچنان ورزش، اما در یک دهات وجود نداره. با واقعا ما در جایی که خودم بودم اولین دختر بودم که در اون منطقه ما خودم با ورزش رو آوردم. وقتی که ما ورزش میکردم یعنی با نظرات مختلفی که مردم بر من میداد که یک دختر نباید ورزش بکنه، یک دختر نباید در بوکس لغت بره یا هزاران گپ دیگر میگفتن، اما ما چون هدف مهمتر از حرفای مردم بود ادامه میدادم. همیشه میگفتن که نباید یک دختر فقط میتونه درست از در همون جا در منطقشون درس بخونه و اگر زیاد میخواد درس بخونه در باید درس بخونه دیگه، از اینکه کار بکنه یا بخوای ورزش بکنه این یک چیزی تقریبا ننگاور بود، اما در شهر ایتو یک چنین چیزی نبود. یک دختر اگر ورزش میکرد برای همو فامیل یا همو کسایی که آشناهایشان بودن قابل قدر و احترام بودن، اما در دیهات ایتو یک چنین چیزی نبودن و همچنان از نگاه کار، تحصیل، آبادی، آزادی هرچی بسیار تفاوتهایی است در بین زنهای شهر و دهات.
بیشتر به عنوان کمرایشان صحبت میکنیم میگن که اولین رای مبارزه را از فامیل آغاز کردن، یعنی در فامیل محدودیت های علیشان بوده، مثلا اجازهشان نمیداده که درس بخوانن، مثلا آنچه که دوست داشتن مثل که شما ورزش دوست داشتین، مثلا یک بانوی دیگه آوازخانی را دوست داشته، یک بانوی دیگه دوست داشته که در رشته تحصیلی دلخواهش درس بخوانه. شما با محدودیت های در داخل فامیل هم روبرو بودین یا ای که فامیلتان شما را تشویق کردن و در این بخش شما را کمک و حمایت کردن؟
ما در یک خانواده بسیار روشن فکر به دنیا آمدیم که درست از فامیل ما مثلا یا کاکا، اما ماما، هرچی اینا در او سوی یک خانواده ما آزاد هستن نیستن، چون اونا دخترهایشان بعضیهایشان درس نخوندن، بعضیهایشان ورزش خویی چی، اما ما همیشه خوشبختانه مادرم حامی ما بوده، پدرم که همیشه مثل کو پشت سرم ایستاد است و بوده و همیشه هست، همیشه تشویق میکرد. وقتی که ما اولین بار مسابقه دادم ما در کابل، پدر جان ما نبود، البته باز تلویزیون دید، بسیار مرا تشویق کرد، بسیار برش قابل افتخار و جای افتخار بود که دخترم میره ورزش میکنه و مدال میاره. یعنی همیشه ما را تشویق میکردن، از نگاه فامیل ما همیشه آزاد بودیم. خب حرفایی که مثلا کدام خیش و دوست اینا میزدن همیشه پدرجانم مادرجانم میگفت مهم نیست حرفای مردم، تو وقتی که دوست داری به هدفت به زندگیت پایبند باشی، هیچ وقت به دنبالی پرتاب های سنگی که به طرفیت میشه نباید زیاد توجه بکنی، که تمرکز در روی هدف دست بدی. چون ما در یک جایم کار میکردم که اونجا هم تعداد خبر داشتن، چون ما در مسابقاتم شرکت میکردم یا در سوشال میدیا میدیدن، همیشه مورد انتقاد قرار میگرفتم که چرا مثلا یک دختر بره ورزش بکنه. ورزش برای یک دختر بسیار در جامعه که سنتی ما داشتیم یعنی ننگاور بود، همیشه هم میگفت نباید یک دختر ورزش بکنه، هیچ قسم مثلا یک دختر پیش یک نامحرم، پیش یک پسر بچه یا مثلا یک مرد میره، هزاران حرفای دیگری که واقعا انگیزی آدم از بین میبرد ما همیشه شنیدیم. اما اولی که ما خودم بسیار پشتی هدف ما محکم ایستاد بودم دیگه، خانواده ما بسیار تشویق میکرد و استاد ما کسی بود که در وقتی که فامیلم نبود در پهلویم همیشه بر ما انگیزه میداد. اینا باعث شد که ما دیگه به همو روی هدفم تمرکز کنم و حرفای مردم نادیده بگیرم.
بسیار تشکر بانو رضایی. از مسابقات یاد کردی، برام میشه بگویی که چند مسابقه انجام دادی و دستاوردهایت در رشته ورزش دایفو چی هست؟ مدال گرفتی نگرفتی چطور؟
بله من دو تا مدال گرفتم، دو مسابقه دادم، یکی در یکی از مسابقاتم اول شدم و در یکی مسابقاتم دوم شدم و از نگاه تقدیر نامه و حکم قهرمانی و سپاس نامه اجزا دستاوردهای زیاد دارم، اما دو تا مدال دارم که پیش از اینکه طالبا بیای وقت همه که نمی دانستم که میای حکومت جدید روی کار میشه، قرار بود در کشور ازبکستان و مسابقه بیرون مرزی بریم و پرچم پر افتخار کشور را به اهتزاز ملی بیاریم.
بیشتر این دو مسابقه را که گفتی و این دستاوردهایی را که به دست آوردی در داخل افغانستان بوده؟
بله، کلن در کابل بود.
آیا در ذهنت میگشت که روزگار دختران در افغانستان درس نخوانند، دروازه های مکتب و پوهنتون و تحصیل و آموزش برای دخترها بسته شوه، دخترها ورزش نرن؟ چی آرزوهای در دل داشتی که به او نرسیدی و با سقوط نظام در افغانستان چقدر زندگی خودت تغییر کرد در کنار از این که زندگی میلیون ها دختر دیگه تغییر کرده؟
بله، من مثل همان هزاران دختر هدف خود، آرزوهای خود با آمدن امارات اسلامی از دست دادم. من اصلا تصور نمی کردم که یک روز افغانستان زنانشان دخترانشان با این قدر مشکلات که فعلا است، واقعا مشکلات بسیار ننگاور است که ما دست و پنجه نرم می کنیم، حتی از اساسی ترین حق ما یعنی تعلیم تحصیل محروم هستیم. ای بر ما بسیار، اصلا ما ایج باورم نمیشد وقتی که حتی کابل طالب گرفت، ما باورم نمیشد که ما از ورزش از تحصیل تعلیم باز مانیم. من فقط فکر میکردم که اینها شاید با حجاب مشکل داشته باشد، فقط که بیایه یک حجاب طالبانیزم که خودشان میخواید را در کشور پیاده بکنه، یا مثلا یک قوانین های بسیار آسان. ما اصلا باورم نمیشد که بیایه از حق اساسی ما را محروم بکنه. جای تاسف است. مثلا ما خودم هم در وقتی که از تحصیل و تعلیم محروم شدم، واقعیتش ما بسیار انگیزه خود از دست دادم و حتی چندین ماه بود که ما اصلا مریض بودم، نمیفهمیدم که واقعا ما اصلا، چون شوکه که نه برای ما تنها، برای چندین هزار دختر که در افغانستان بود وارد شده بود، که اصلا باورش نمیشد که چنین روزهای سختی سر ما بیاید که ما نتانیم بیرون بریم گشت و گذار بکنیم. او آزادی که ما مثلا داشتیم، او امنیتی که در اونجا احساس میکردیم در درون خود، در فامیل خود، در هر جای جامعه، اما فعلا میبینیم که ما حتی در نمیتانیم گشت گذار بکنیم، در کورس رفتن نمیتانیم. از اونجا بریم آمدش که طالب نبره ما را، ضرب و شتم نکنه. خب این حراس هایی بود که در کابل ما احساس میکردم. من دو سال بعد از اینکه طالب آمد در کابل بودیم، که واقعا زندگی بسیار دشوار را در کابل سپری کردم.
حالا در جایی که هستین چی فکر میکنین؟ زندگی با وفق مرادتان است و آزادی های مدنی خود را دارین؟ از زندگیتان خوش هستین فعلا؟
بله، من حداقل اینجا امو آزادی که میخواستیم هم خوب نیست در کشور که ما میخواییم، در کشور که ما زندگی میکنیم. حداقل شب که میخوابم حراسی اونمو در دلم نیست که مرا طالب شب بیایه ببره، یا ای که فردا چی خواد شد سر ما. فقط حراسی اونمو در دلم نیست و واقعا امنیت احساس میکنم در کشور که فعلا هستم، امنیت احساس میکنم. اما باز هم اینجا سرنوشت نامعلومی داریم، تقریبا با افغانستان فرق زیادی نداره، فقط اینجا امنیت احساس میکنیم و همو آزادی تقریبا که میخواستیم داریم، اما نه به اندازه که ما بتانیم. قسمی که در کابل مثلا ما میخواستیم کار بکنیم، ورزش بکنیم، اینجا اونقدر زمینی که بخواییم برای ما مساعد باشد نیست.
با نهادهایی که در بیرون از افغانستان در بخش بانوان کار میکنن، خصوصا در بخش ورزش، آیا در تماس هستین و کدام برنامه یا پلنینگ به خاطر ادامه ورزشتان در بیرون از افغانستان دارین که در مسابقات شرکت بکنین؟
نه خیر، ما بسیار به دنبالش بودم که ما، چون واقعا آرزوهای ما برای ما، اهداف زندگیم برای ما مهمتر از همه چی است، بسیار به دنبالش بودیم که من بتانم مسابقه بتانم، حداقل از جایی که هستم استفاده بکنم، از برای خودم و اهدافم بجنگم. اما متاسفانه من نتونستم با هیچ از همون نهادها به تماس شوم، یا که اصلا نتونستم پیدایش بکنم. اما دختران زیادی هستن که از کشورهای همسایه یا دیگر کشورها مسابقه میتن، حتی دوستای ما که در یک گروه بودیم، ما بعضی هاشون خوشحال هستم که در کشورهای خوب قرار دارن، میتونه آزادانه کار بکنه، ورزش بکنه، مصارف خود تهیه بکنه و زندگی خود طبق میل خود پیش ببره.
با دخترانی که در افغانستان ماندن و بیرون از افغانستان برآمده نتونستن، امرایشان در تماس هستی؟ دوستایت و خارخاندهایت که در ورزش امرایت کار میکدن، در مکتب درس میخوندن، اونا چی میگن؟ با اونا در تماس هستی؟ صحبت میکنی امرایشان؟
اونها در افغانستان قسمی هستن که واقعا میگه که بازم به ما میگه که تو حداقل در جای قرار باری که لباس ده رنگش خودت انتخاب میکنی، حداقل میتونی با تنهایی بیرون بری بدون کدام خراس. اما افغانستان واقعا شرایط سختتر از اینجا است، با وجودی که نمیتونه تعلیم و تحصیل و اینا بکنه، حتی نمیتونه رنگ لباسش خودش انتخاب کنه، حتی آزادی مدنی خود نداره، آزادی بیان ندارد. واقعا در اونجا وضعیت افغانستان که گفتم میتونیم که اونها دوستای ما که در افغانستان است، واقعا وضعیت افغانستان بسیار بد گفته و از احساس نارضایتی میکنه.
گاهی هم شده که در مورد زندگی خودت فکر کردی که قدری رضایی کی بود، چی کار کرد، به کجا آمد و زندگیش چی فراز و نشیب را داشت؟ وقتی به این فکر میکنی چی چیزایی در ذهنت می آید؟
من پس وقتا که فکر میکنم که واقعا در جایگاهی که قرار داشتم، در همون انگیزه و اهداف زندگیم، واقعا وقتی که بیاد می آید، یعنی گلونم پر از بغض میشه و گاهی وقتا گریه میکنم که ما چی بودیم و چی شدیم، در چی روزهایی مثلا ما قرار داشتیم، چقدر امید و انگیزه برای کشور ما، برای مردم ما، برای اهداف زندگی خود، برای خود داشتیم. اما متاسفانه با آمدن طالبان کلن از دست دادیم آرزوهای ما را، اهداف ما را که اصلا مثل خواب بود گذشت، همو انگیزه ای برای ما نمانده که دیگر دوباره استاد شویم، دوباره بخواییم ورزش بکنیم. اما بازم کوشش میکنم که همیشه مثل گذشته استوار و قوی بمانم.
چی فکر میکنی برای تغییر وضعیت چی کار صورت بگیره؟ جهان چی کنه؟ مردم افغانستان چی کنه؟ کسایی که در بیرون از افغانستان هستن چی کار کنن تا وضعیت تغییر کنه و شاهد یک افغانستان نوی باشن که زنها بتانند در او درس بخوانند، تحصیل کنند و مانند گذشته کار کنند و یک امیدوار یک آینده روشن باشند؟
خب اولی که کسان که در خارج هستن، نهادهای مسئول، حقوق بشر، سازمان ملل، اینا روی طالبان فشار بیارد تا اینکه حکومت همه شمول بسازند، از هر اقلیت قومی و مذهبی و از حکومت گذشته بیاین، اینا یک حکومت خوبی برای مردم افغانستان شوند و در دل مردم افغانستان خود جای بکنند، میتونه یک حکومت خوب باشد، وضعیت افغانستان خوب میشه. و ای که در داخل افغانستان مردم باید اتحاد بکنند. مردم افغانستان متاسفانه از هم پاشیده هستند. اگر مردم افغانستان بخواهی اتحاد بکنه، جهان در برابرش زانو میزنه. ما یکی از دلایل سقوط افغانستان هم همیره میبینم، البته از نظر شخصی خودم، که مردم افغانستان اتحاد نداشت. باید همدیگر جربازوی همدیگر میشودن و برای یک افغانستان آباد و آزاد همیشه تلاش و کوشش میکرد. افغانستان هرگز قابل سقوط نبود.
بسیار تشکر بانو قدریه رضایی، یکی از بانوان ورزشکار افغانستان که دقایق با ما در برنامه مهمان آزادی بودین و در مورد زندگی و کارهای شما صحبت کردیم. ممنون شما، سلامت باشین.
سپاسگزار هستم.
تشنه در سرا، یکی به درد بی پروا، عجب دنیا سین دنیا، یکی چون مایی در شست، یکی به پل یکی پل ماست، یکی به پا یکی به دست. عجب دنیا این دنیا، ای عجب دنیا این دنیا. آدمی دور است ز سر بدمست و مغرور است، با فکرش از خدا زور است. عجب دنیا این دنیا، یکی در قید زندان است، زی امالش پشیمان است، دلش لبریز یرمان است. عجب دنیا این دنیا، عجب دنیا این دنیا. بچه بزار است، یکی بر ناخونش زار است، و یادی بچه بیمار است. عجب دنیا این دنیا، او یکی دور از وطن باشد، چو گل دور از چمن باشد، که جان جور دتن باشد. عجب دنیا این دنیا، ای عجب دنیا این دنیا. خدمتکار شیطان است، پی آزار انسان است. عجب دنیا این دنیا، یکی از عشق دیوانه، میانی مردم افسانه، یکی بی کوی و بی خانه. عجب دنیا این دنیا، عجب دنیا این دنیا. میدیزم دارد، یکی یادی وطن دارد، یکی فکر کفن دارد. عجب دنیا این دنیا، او یکی میدیزم دارد، یکی فکری وطن دارد، یکی یادی کفن دارد. عجب دنیا این دنیا، عجب دنیا این دنیا، عجب دنیا این دنیا، وای عجب دنیا.